4 بعد از ظهر رو پیش رو دارید و این هم مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در دومین روز از تیر ماه 1399 خورشیدی، دومین روز از تابستان داغی که کم کم داره فرا میرسه و هر روز داره گرمتر هم میشه از روز پیش از خودش، در کنار شما هستیم تا لحظاتی شما رو میهمان خبرها کنیم و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم از مهمترین اتفاقات روز. البته با توجه به اینکه وقت محدودی هم داره مجله های ما، سعی میکنیم مهمترین ها رو با شما در میون بگذاریم تا اونجایی که به هر حال وقت و فرصت به ما اجازه میده. اما بیش از این سخن نگم و برم سراغ خبرها و خبرها رو جویا بشیم در این لحظه از رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکورد بی‌سابقه‌ای در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران به 20,000 تومان رسید. امروز دوشنبه با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، ارزش ریال ایران به کمترین میزان در برابریش مقابل دلار آمریکا رسید. یورو پول واحد اتحادیه اروپا هم با ثبت رکوردی تازه 22400 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا هم از 8400000 تومان فراتر رفت. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داده بود رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی برای توضیح درباره وضعیت بازار ارز به این کمیسیون فراخوانده شدند. در روزهای اخیر و پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، روند افزایش قیمت ارز و طلا در ایران شدت گرفته است. انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی بریتانیای ایرانی، از داخل زندان اوین پیامی صوتی برای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا فرستاده و از او درخواست کمک کرده است. پیام تلفنی آقای آشوری توسط همسر او در لندن ضبط شده و در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشته شده است. آقای آشوری در این پیام به بوریس جانسون میگوید که با استیصال مواجه شده و به کمک او برای آزادی خودش و دیگر شهروندان بریتانیایی از زندان اوین نیاز دارد، چرا که به گفته آقای آشوری تهدید کووید 19 در این زندان از همیشه بیشتر است. انوشه آشوری مرداد ماه سال 96 برای دیدار مادرش به تهران رفته بود و در آن زمان بازداشت شد. این مهندس که نماینده یک شرکت فناوری در بریتانیا بود به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد و سپس حکم 10 سال زندان گرفت. شری ایزدی، همسر آقای آشوری، اتهام‌ها علیه او را وقیحانه دانسته و گفته محاکمه او تنها 1 ساعت طول کشیده است. جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شارمین میمندی نژاد، مؤسس این جمعیت خیریه، را در خانه‌اش بازداشت کردند. در حساب توییتری این جمعیت گزارش شده که مرتضی کیمنش، مسئول رسانه‌ای آن، و کتایون افرازه، بازرس علل بدل، نیز بازداشت شدند. در اردیبهشت سال گذشته زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی، در گفتگوی با ایرنا پلاس از فشار برخی نهادهای خاص برای توقف همکاری شرکت‌ها و مجموعه ها با این مؤسسه سخن گفته بود. این نهاد خیریه پیش از آن نیز از تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز با شماری از اعضای خود در جریان کمک به سیل زدگان سال 1398 خبر داده بود و سپید قلیان، فعال مدنی، در پی خودداری از نوشتن درخواست عفو از رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سپید قلیان که در پرونده اعتراضهای هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده، در پیامی ویدیویی درباره جزئیات بیشتر پس از مراجعه‌اش به واحد اجرای احکام دادسرای اوین گفت:
گفتن که یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمینویسم، صدام زدن، گفتن که یه تعهد بده که از خارج نمیشی و یک شنبه خودتو معرفی میکنی برای اجرای حکم به زندان قرچک.
در حالی که شماری از متهمان پرونده اعتراضهای هفت‌تپه در ماه‌های اخیر مشمول عفو شده یا به مرخصی رفتند، سپید قلیان مشمول عفو نشده و با وثیقه‌ای 1.5 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد بود.
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اشاره کردی به سپیده قلیان. سپیده قلیان یکی از موضوعاتیه که در این مجله بعد از ظهر به اون مفصلتر خواهیم پرداخت. محمد زرقمی هستم میزبان شما و اجازه بدید که با هم بریم سراغ مجله این بعد از ظهر دوم تیر ماهی. برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. در شرایطی که شاهد اوج گرفتن کرونا در برخی استان‌ها هستیم، اما گشایش های بیشتری هم در راه است. تا آنجا که ری از نظر شیوع کرونا در وضعیت زرد قرار گرفت، نگاهی خواهیم کرد به ماجرای سپیده قلیان، فعال مدنی که نامه عفو به رهبر جمهوری اسلامی ایران را ننوشت و به زندان رفت، و از بازداشت مؤسس و دو عضو جمعیت امام علی بیشتر برای شما خواهیم گفت. جمعیتی که هدفش کمک به افراد بی بضاعت و حاشیه نشینان بود. یک جامعه شناس میگوید فقرا اولین قربانیان تعطیلی این جمعیت هستند. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. خیلی سریع و بی معطلی بریم سراغ کرونا در ایران، در شرایطی که به هر حال وضعیت چندان وضعیت خوشنود کننده ای نیست. اخباری که میرسه نشون میده که بازگشایی هایی که اتفاق افتاده به نوعی همراه شده با سیر صعودی شیوع ویروس در برخی از استان ها. همراه میشیم با پروانه وحید بنش که با ماست تا بیشتر برای ما بگه. پروانه
سلام بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. شیوع دوباره کرونا و شدتی که این بیماری در آغاز تابستان به خودش گرفته، در کنار جدی نگرفتن این بیماری همونطور که تو اشاره کردی از سوی مردم و بازگشایی‌های پی در پی، به حدی بر نگرانی‌ها افزوده که طی روزهای گذشته بارها شاهد هشدارهای مسئولان رده بالای سیستم بهداشت کشور بودیم. امروز علیرضا زالی رئیس ستاد مقابل با کرونا در تهران پس از برگزاری نشست این ستاد گفت رشد بیماران کرونایی در تهران 2% افزایش داشته و یک شیب ملایم افزایش بیماری رو در تهران شاهد هستیم. به گفته آقای زالی قرار بر این شده که بر تعداد مراکز مراقبت سلامت 16 ساعته و 24 ساعته در سطح تهران افزوده بشه تا بیماران کمتر به بیمارستان ها مراجعه کنن. شیوه نامه پذیرش بیماران کرونایی هم قراره که تغییر پیدا کنه در تهران. آقای زالی هشدار داده که سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در شهر تهران به 11% تقلیل پیدا کرده محمد، و از مردم بار دیگه خواست در مواردی که ضرورتی نداره در یک محیط اجتماعی حضور پیدا نکنن، زیرا تهران شرایط برگزاری تجمعات رو نداره. در ماه شهر به دلیل گستردگی شیوع کرونا یک وضعیت یک ماهه فوق‌العاده اعلام شده. این منطقه یک منطقه اقتصادی و استراتژیک هست و اگر این شرایط ادامه پیدا کنه میتونه فشار بیشتر اقتصادی رو بر جامعه تحمیل کنه. وضعیت در خوزستان هم بحرانی هست، به حدی که به دستور وزارت بهداشت آمار قربانیان و مبتلایان اجازه انتشار پیدا نکرده. کیومرس حاجی‌زاده مدیر کل بحران استان خوزستان نسبت به عملکرد استانداری خوزستان در وضعیت بحرانی این شهر اعتراض داشته، انتقادهایی کرده و امروز غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اون رو از سمت خودش برکنار کرده. 22 پرستار بخش آی سی او هم از استانهای مختلف کشور به اهواز روانه شدن تا به کمک کادر درمان این استان بیان. در آذربایجان شرقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفته که 650 نفر در این استان در حال حاضر بستری هستند. روزهای آینده روزهای سختی برای این استان خواهد بود. تعداد مبتلایان به گفته وی افزایش پیدا خواهد کرد. در اسلام آباد غرب در کرمانشاه هم وضعیت بحرانی گزارش شده. بیمارستان ها تکمیل شده ظرفیتشون و اعلام شده که ابتلای مردم به کرونا در روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد. سنندج، مریوان، بانه، دیواندره و بیجار در کردستان هم وضعیت بسیار بحرانی رو دارند. بیماران زیاد شدند و مسئولان بهداشتی استان کردستان گفتن که تیر ماه میتونه ماه عزای کردستان باشه.
پرمون اجازه بده که در فرصت باقی مونده یک نگاهی بکنیم به جهان، با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها ما شاهد یک جور گشایش هستیم. مثلا اسپانیا پس از 3 ماه داره مرزهاشو روی گردشگران اروپایی باز میکنه، ولی به هر حال وضعیت به طور کل چگونه است؟ آمار چه میگه؟
پس از آمریکا که همچنان در رده نخست جهان از لحاظ تعداد قربانیان و مبتلایان قرار داره، برزیل وضعیتش بسیار نگران کننده است. 50,000 مورد مرگ رو داشتیم در این کشور، 1,000 مورد ابتلا روز گذشته در این کشور گزارش شد، در یک روز 1,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. پس از برزیل هند رو داریم با 400,000 مبتلا و 13,000 قربانی که در حال حاضر در رده سوم جهان قرار داره. محمد، یه خبری که این روزها بحث برانگیز شده اعطای گذرنامه مسئولیت از کروناست که قراره به کسانی که کرونا گرفتن و حامل پادتن کرونا هستن یک گذرنامه‌ای داده بشه که بتونن راحت سفر کنن، به جاهای پرتردد مراجعه کنن و بحث‌هایی در گرفته که آیا این میتونه باعث تبعیض بشه بین مردم یا خیر. عربستان سعودی هم روز گذشته یه سری از محدودیت‌های خودش رو پایان داد، زائران میتونن به حرم کعبه و مدینه برند، ولی در مورد سفر اتباع خارجی برگزاری مراسم حج قرار شده که تصمیم بگیرن در آینده.
سپاسگزارم از تو پروانه که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی هم به جهان هم به ایران. به هر حال جمع کردن این همه خبر کار دشواریه در شرایطی که خبرها هم بسیار هست، اما اجازه بدید که این مجله بعد از ظهر رو با شما ادامه بدیم و بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم سپیده قلیان هست که حتما نامشو بارها شنیدید. این بار خانم قلیان که در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده به زندان اوین برگشته اول تیر ماه و پیش از این خبر داده بود که قاضی اجرای احکامش تهدید کرده اگه نامه عفو به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ننویسه باید به زندان قرچک بره. گزارشی رو بشنوید درباره جزئیات این ماجرا از سپیده بهکام.
سپیده قلیان فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده بود، روز یکشنبه اول تیر ماه خود را برای اجرای حکمش به زندان اوین معرفی کرد. خانم قلیان چند روز پیش در صفحه توییتر خود با انتشار ویدیویی توضیح داده بود که قاضی اجرای احکام او را تهدید کرده که اگر نامه عفو به رهبر ننویسد باید به زندان قرچک برود و چون او از این کار سر باز زده، ابتدا قصد بازداشت او را داشتند ولی بعد به او گفتند که روز یکشنبه خودش را برای انتقال به قرچک معرفی کند.
قاضی اجرای احکام شعبه اول منو دیدم و گفتن که سرکار خانم قلیان بفرستید داخل. در باز شد و من رفتم داخل، گفتم که جریان عفو چیه؟ گفتن که خب یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمی‌نویسم، گفتن که خب بازداشت میشی، منتقلت میکنیم زندان قرچک. اصرار کردم که من ابلاغیه نیومده، تازه اگر هم من خودم قصد داشتم بعد از اینکه اگر این قضیه انجام نشه، اگر ببینم قضیه عفو چیه، قصدشم که خودم بیام و بسیار رو بردارم و اینها، که گفتن که نه، تماس بگیر با خانوادت بگو که منتقل شدی زندان قرچک. تماس گرفتم با خانوادم، گفتم منتقل شدم زندان قرچک، تماس رو قطع کردم. بعد صدام زدن، گفتن که یه تعهد بده که خارج نمیشی و یکشنبه خودتو معرفی میکنی برای اجرای حکم به زندان قرچک.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، سپیده قلیان روز یکشنبه اول تیر ماه در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن 5 سال حبس خود به زندان منتقل شده است. شماری از کسانی که در پرونده اعتراضات هفت‌تپه زندانی شده یا احکام زندان علیه آنها صادر شده بود، در ماه‌های اخیر مشمول عفو شده یا به دلیل کرونا به مرخصی آمدند. با این حال سپیده قلیان مشمول عفو نشد و در ماه‌های اخیر با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد بود. سپیده قلیان آبان 97 به همراه حدود 20 تن از کارگران هفت‌تپه و فعالان کارگری در پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت و سپس به اهواز منتقل شد. او و اسماعیل بخشی پس از آزادی از زندان اعلام کردند که شکنجه شدند. با این حال قوه قضاییه نه تنها هیچ تحقیقی درباره موضوع شکنجه انجام نداد، بلکه سپید قلیان را این بار به 5 سال حبس محکوم کرد و تلویزیون جمهوری اسلامی نیز گزارشی با عنوان طراحی سوخته علیه آقای بخشی، خانم قلیان و چند فعال کارگری پخش کرد و آنها را به گروه‌های برانداز در خارج از کشور منتسب کرد. صدور احکام سنگین برای معترضان هفت تپه در حالی روی داد که مدیر عامل این شرکت امید اسدبیگی هم از علاوه بر اختلاس‌های متعدد با دریافت 1.5 میلیارد دلار رکورد وام بانکی در ایران را شکست است. همسر استاندار خوزستان نیز متهم به دریافت رشوه‌ای 200,000 یورویی از کارفرمای هفت تپه است، اما استاندار این اتهام را رد می‌کند. سپیده قلیان 25 ساله علاوه بر محکومیت 5 ساله در پرونده اعتراضات هفت تپه 2 پرونده دیگر، یکی به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب و دیگری به خاطر افشای نقش بازجو خبرنگاری آمن سادات ذبیح‌پور در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد. او در فایل ویدیویی که منتشر کرده گفته که در خصوص اعتراضش به پرونده عفو و روند پرونده هفت تپه توضیحاتی آماده کرده که پس از ورودش به زندان منتشر خواهد شد.
بله، شنیدیم گزارش سپیده بهکام رو درباره وضعیت سپیده قلیان. اما در همین ارتباط همراه میشیم با پیمان شجراتی، فعال کارگری و کارگر سابق فولاد اهواز در ترکیه تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای شجراتی، بهتون سلام میکنم. همونطوری که دیدیم، به هر حال بیان چنین درخواستی از خانم قلیان که نامه بنویسن برای عفو به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، با چه هدفی صورت میگیره، با چه هدفی بیان میشه، در شرایطی که در پرونده ایشون افراد دیگری هم بودن که احکام زندان گفته شده علیه اونها صادر شده بوده و در ماهای اخیر گفته میشه که مشمول عفو شدن حالا و یا به دلیل کرونا به مرخصی رفتند، آیا اونها هم چنین درخواستی ازشون شده بوده؟
منم خدمت شما و شنوندگان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب در واقع بخشی از دلایل این درخواست، یعنی این که از خانم سپیده قلیان خواسته شد که برای در واقع عفو و بخشش و طلب اون به رهبر نظام جمهوری اسلامی نامه بنویسند، خب در گزارش خودشون هم مطرح بود. ببینید سال 97 بعد از اینکه ایشون از زندان، که خب البته به قید وثیقه صورت گرفت آزادیشون، بعد از آزادی از شکنجه در دوره بازداشت و اعترافات اجباری گفتن، اعترافاتی که خب در مستندی که از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد و به طور مشخص سازنده اون بخش امنیتی بود که بخش خبری 23 رو تهیه میکنن. سپیده قلیان در واقع گام بعدی از نقش آمن سعادت ذبیح‌پور در گرفتن اعترافات اجباری و ضبط فیلم اعترافات گفت و خب میدونیم که ایشون علیه این بازجو خبرنگار هم شکایت تنظیم کردن، اما نه تنها به شکایت خانم قلیان رسیدگی نشد، بلکه بلافاصله ساعتی بعد از اینکه برای خانم قلیان پیام مختوم شدن این پرونده شکایت ارسال میشه، این بار شکایت خانم ذبیح‌پور علیه سپیده قلیان تر و در واقع پرونده جدیدی برای ایشون باز میشه. اقدام بعدی ایشون سخن گفتن از شکنجه زنان و خشونتی که علیه اونها در زندان قرچک برامین اعمال میشه بود و به طور مشخص در یک فایل در واقع صوتی ایشون گفتن که صدای من رو از خیلی زنانی میشنوید که گمنامن و به بهانه های وایی در زندان هستن. از خودزنی‌های زنان زندانی و خودکشی اونها از فرط در واقع ظلم و ستم سیستماتیکی که در زندان علیه اونها اعمال میشه گفت و دست آخر هم وقتی به زندان سپیدار منتقل شدن، ایشون از شکنجه، ظلم و فشاری که بر زندانیان زن در اون زندان در واقع اعمال میشه سخن گفتن و اینکه این زندان پر از زنانی هستن که تحت این فشارها و شکنجه‌های طولانی و متمادی مجبور به اعتراف علیه خودشون و همسران و خانواده هاشون شدن و مجبور به پذیرفتن در واقع حتی اتهاماتی مثل عضویت در گروه های تروریستی مثل داعش شدن. مجموع این افشاگری ها و صحبت های خانم قلیان از اونجا که برای نظام بسیار بسیار سخت و غیر قابل تحمل و پذیرش بود، احتمالا باید از دلایلی باشه که اسم ایشون از لیست زندانیان مورد عفو قرار گرفته در واقع خط میخوره و از ایشون خواسته میشه که خودشون به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسن و تقاضای عفو بکنن.
آقای شجاعتی به عنوان آخرین سوال بپرسم، وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه بگید این چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند پرونده هفت‌تپه که به هر حال پرونده پیچیده ای شده در این شرایط؟
خب ببینید، فراموش نکنید این کارگران هفت‌تپه بودن که خیلی خیلی قبل از فساد در واقع رخ داده تو واگذاری نشکر هفت‌تپه به باند اسدبگی و رستمی خبر دادن و اون رو افشا کردن و از زد و بندی که در سازمان خصوصی سازی در این واگذاری صورت گرفته بود صحبت کردن، که خب همون زمان ادعای کارگران توسط دولت، سازمان خصوصی سازی و دستگاه‌های زیرب رد شد، تکذیب شد. اما الان می‌بینیم که همه اون ادعای کارگران به اثبات رسیده و اسدبگی امروز همونجوری که شما هم در گزارشتون اعلام کردید به عنوان رکورددار وام بانکی با مبلغ 1.5 میلیارد دلار شناخته شده و در حال محاکمه. همزمانی فشار به خانم قلیان برای نوشتن نامه عفو و در واقع آغاز زمزمه آغاز اعتراضات و اعتصابات کارگری کارگران مجتمع نشکر هفت‌تپه در اون روزا در واقع میتونه تلاشی باشه برای عقب نشینی فعالین کارگری در هفت‌تپه و ادامه افشاگری ها و مطالبه محاکمه باند اسدبگی و همینطور دلسرد کردن فعالان کارگری و شاید به نوعی تهدید اونها و مجبور کردن اونها به عقب نشینی از مواضع حق طلبانه خودشون، که در واقع به کارگر میخوان با این کار بفهمونن که در صورت ادامه اعتراضات و پیگیری مطالباتتون هم علیه شما ما میتونیم پرونده تشکیل بدیم و هم شما رو مجبور بکنیم که از نظام طلب عفو و بخشش بکنن.
سپاسگزارم.
با این عقب نشینی کارگران و حمایت اونها در واقع مقدمات چشم‌پوشی و تخلفات اسدبگی و یا تخفیف در مجازات اون هم فراهم بشه.
سپاسگزارم پیمان شجراتی، فعال کارگری که ما رو همراهی میکنه از ترکیه. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم مؤسسه بزرگ خیریه امام علیه که از بازداشت مؤسسه و دو عضو خودش خبر داده و در این ارتباط گفتگوی رو داشتم با سعید مدنی، جامعه شناس در تهران.
جمعیت امام علی مجموعه از نیروهای بسیار فداکار در جامعه مدنی هستند که در طول بحران‌های متعددی که جامعه ایران باش مواجه بوده همیشه یار و همراه و کمک مردم ایران بودند. من به شخص در جریان سیل لرستان و خوزستان کمتر جایی رو سر می زدم که بچه ها و همکاران جمعیت امام علی و اعضای اون بدون کمترین ادعایی بی سر و صدا کمک می کردن به مردم. بچه های جوونی که خیلی هم پر انگیزه بودن، خوشبختانه در طول این سالهای اخیر هم تونست اعتماد قابل توجهی رو جلب کنه.
فکر نمی کنید که یکی از دلایلی که الان می تونه موجب شده باشه که باهاشون برخورد امنیتی صورت بگیره همین مسئله بوده که میشه گفت بخشی از جامعه به اینها اعتماد کرده و به هر حال سرمایه‌ای رو در اختیارشون گذاشته یا بهشون کمک کرده؟
ولی به طور مشخص نمیدونم که اصل ماهیت پرونده‌ای که ایجاد شده و این بازداشت‌ها چی هست و به چه معناست، ولی اصولا اینه که جامعه مدنی در ایران و سازمان‌های جامعه مدنی همیشه در حالت خوف و رجا بودند و هستند. دولت و کل ساختارهای درون حاکمیت اصولا نگاهشون به سازمان جامعه مدنی نگاه امنیتی بوده، یعنی همیشه اونها رو رقیب میدونستن، با وجود اینکه همه سازمان ها و مؤسسات یا لااقل اکثریت اونها که میتونستن فعالیت گسترده مثل جمعیت امام علی داشته باشند کاملا مسیر قانونی رو طی کردن، مجوز قانونی رو داشتن و در حوزه ای که به اونها مجوز داده شده بود فعالیت میکردن. حوزه فعالیت جمعیت امام علی و بسیاری سازمان های مردم نهاد در حوزه مسئله اجتماعی بود که اساسا نه تنها وجه امنیتی نداشت، بلکه به نوعی حتی در کاهش فضای تنش آلود بین جامعه و دولت، در این ناکارآمدی دولت و سازمانهای دولتی به نوعی مداخله میکرد.
چون مسئله اعتماد رو مطرح کردین، دولت در این میون شما گفتید که گاهی اوقات دولتی ها نگاهشون این گونه است که اینها رقیب اونها هستن، این گونه به ذهن جامعه متبادر میشه که خب مسئولیت هایی رو که دولت باید انجام بده دولت درش هیچ گونه فعالیتی نکرده و این سازمان ها دارن این کارها رو انجام میدن و به نوعی پیام دیگه ای رو به جامعه صادر میکنه.
توجه داشته باشید که دولت های توسعه‌گرا عموما یه نقش و اهمیت ویژه برای مشارکت جامعه مدنی قائلن. مثلا تو شرایطی مثل شرایط جامعه ایران که سرشار از بحران‌های متعدده، و دولت و کل نظام هم ناکارآمد و فاقد اثر بخشی لازم هست و اساسا جامعه به حال خودش رها شده، این جامعه مدنی که میتونه که لااقل بخشی از مشکلات موجود رو حل بکنه و به گروه‌های خیلی در معرض تهدید آسیب‌پذیر کمک بکنه.
یک نکته هم که به نظرم میرسه اینه که بعد از دوران آقای احمدی نژاد ما محدودیت‌های بیشتری رو شاهد بودیم و در دوره آقای روحانی همین محدودیت‌ها کمتر نشد. نمونش سازمان‌های مردم نهادی بود که دیگه فعالیتشون اصلا متوقف شد، مثل مثلا حتی سازمان‌های نظیر انجمن حمایت از حیوانات. این شرایط واقعاً معلول چه چیزی است؟
واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد که اساسا سازمان جامعه مدنی سرکوب و منکوب شدن، من شواهد متعددی رو دارم از سازمان های جامعه مدنی که فعالیت هایی در حوزه اجتماعی داشتن مطلقا فعالیت سیاسی نداشتن، توسط نهادهای امنیتی احضار شدن و بعد وادار شدن که داوطلبانه خودشون رو منحل کنند یا اینکه که فعالیتشون رو متوقف کنند. در غیر این صورت باشون برخورد امنیت شده. در مورد فعالیت محیط زیستی هم که دیگه به اصطلاح نمونه خیلی بارزش هست، انتظار این بود که در دوران دولت روحانی بعد فضای بهتری ایجاد بشه. واقعیت هم اینه که اون وضعیت تهاجمی دولت نسبت به سازمان جامعه مدنی در دوران آقای احمدی نژاد تا حدی تعدیل شد، ولی موقعی که داریم راجع به برخورد با سازمان جامعه مدنی صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که علاوه بر دولت مجموعی از نهادهای حاکمیتی هستن، نهادهای امنیتی و سیاسی هستن که اونها هم در این برخوردها دخیلن. اگرچه دولت آقای روحانی هم گلی به سر سازمان جامعه مدنی نزد، سعی کرد که اونها رو استقلالشون رو مخدوش کنه یا تحت پوش خودش قرار بده، ولی در مجموع فضای مناسبی برای فعالیت سازمان جامعه مدنی بود که به درد این دولت هم خورد. در سیل خوزستان و سیل لرستان در همین ماجرای کرونا، در این بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت، سازمان جامعه مدنی به طور کمکش کرد. من امروز دیدم که مثلا روزنامه کیهان که منازعش خب خیلی روشن و مشخصه و وابستگیش هم به جناح‌های از قدرت که جناح اقتدارگرای قدرت مشخصه، شروع کردن تاریخچه درست کردن برای جمعیت امام‌علی که نمیدونم آقای شارمین میمندی نژاد مثلا فلان وابستگی فامیلی و خانوادگی داشته و حداقل اصول اخلاقی رو هم رعایت نکردن که بگن که سالها جمعیت امام‌علی در تمام مناطق حاشیه نشین تهران داشته فعالیت میکرده و تمام این اطلاعاتی هم که راجع به هیئت مدیرش، مدیرانش، همکارانش وجود داشته خیلی شفاف و روشن بوده. با این وجود در طول این سالها اتفاقی نیفتاده و حالا که این جمعیت اعتبار و موقعیت خاصی رو در دل مردم به دست آورده، به طور ناگهانی مورد تهاجم قرار میگیره و برچسبای کهنه شده امنیتی به
مزده میشه. حالا این وضعیتی که الان حاکم شده با توجه به شرایط سیاسی که بر ایران حاکمه، شرایط اقتصادی که به ایران حاکمه، چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای دولت همین منکوب کردن سازمانهای مردم نهاد؟
اولین گروهی که از این برخورد با سازمان جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی ضربه میخورند، فقرا، فرودستان و گرسنگان است که این جمعیت سعی میکرد با حد اقل امکانات به اونها کمک کنه. اونم در این دوران کرونایی که شرایط اونها بسیار سخت و دشواره. بعد از اون تاکید بکنم که جامعه مدنی در ایران و سازمان جامعه مدنی شرایطی به شدت سخت‌تر و دشوارتر از این رو هم داشتن و سخت‌جانی کردن، تونستن خودشون رو از شر این فشارهای امنیتی رها کنند و باز به حیات خودشون ادامه دادن. واقعیت اینه که جامعه مدنی در ایران آنچنان به طور نسبی تونسته در دل همه بحران‌ها و از زلزله و سیل و بعد فقر و هزار بدبختی که مردم دچارش بودن آنچنان قدرت بگیری که به این سادگی نمیشه اون رو از کل معادلات جامعه ایران حذفش کرد. ولی دولت آقای روحانی هم که البته از بسیاری از مواضع دیدگاه ها و حتی ادعاهای اولش کوتاه اومده، ناتوانی و ناکارآمدیش بسیار محرزه و در سال آخر فعالیتش هم هست، این برخورد با سازمان‌های جامعه مدنی یکی دیگه از نقطه ضعف‌های اساسی محسوب میشه که کارنامه او رو بیش از گذشته نامطلوب و غیر قابل دفاع میکنه و طبیعتاً در پیشگاه مردم مورد سوال قرار میگیره که چرا در مقابل این برخوردهایی که ممکنه خارج از اراده اون هم بوده سکوت کرده و جامعه مدنی رو به حال خودش رها کرده.
سعید مدنی بود، جامعه شناس در تهران، که از دلایل برخورد با جمعیت امام علی میگفت. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این بعد از ظهر داغ تابستونی همراهی کردید.